با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. وزارت دفاع میگوید اردوی ملی افغانستان اکنون حدود 100% عملیات زمینی و هوایی کشور را به عهده دارد. ولسی جرگه افغانستان برای بار دوم طرح بودجه سال مالی 1400 را رد کرد و آغاز بزرگترین کمپاین واکسین ویروس کرونا هند تطبیق واکسین را نخست بر کارمندان صحیش ادامه می دهد. نه صبح به وقت افغانستان شد. خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با شما خواهم بود. برنامه های هفتهوار این ساعت هوای تازه و حقیقت چیست؟ آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط ها هشدار رئیس جمهور غنی به مقام های بلخ: اگر کودک ربوده شده از چنگ ربایندگانش رها نشود، همه این مقام ها برکنار می شوند. وزارت مالی افغانستان می گوید تأخیر در تصویب بودجه سال مالی 1400 در دراز مدت مشکل ساز است. و وزیر خارجه فرانسه از امریکا و ایران خواسته تا به توافق هسته‌ای سال 2015 بازگردند. مشروع خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید اگر کودک 9 ساله از چنگ ربایندگانش در بلخ رها نشود، تمامی مسئولین بلندپایه این ولایت را برکنار خواهد کرد. دواخان میناپال سخنگویان ارگ بر رادیو آزادی گفت رئیس جمهور این هشدار را دیشب در مکتوب به شورای امنیت ملی سپرد. هشدار رئیس جمهور غنی به مسئولین محلی در بلخ پس از آن داده شده که پدر عبدالرؤوف کودک ربوده شده میگوید اگر حکومت در آزادی پسرش ناکام شود، از طالبان کمک خواهد خواست. پدر و اقارب دیگر کودک از چند به این سو خیمه اعتراضی را در برابر ساختمان ولایت بلخ برپا کردند. همچنان در چند ولایت شمال افغانستان اعتراض‌های برگزار شده است. وزارت مالیه افغانستان میگوید تأخیر در تصویب بودجه سال مالی 1400 در دراز مدت مشکل ساز است. شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت در حال نگرانی اش را با رادیو آزادی شریک ساخته که ولسی جرگه برای دومین بار طرح بودجه سال آینده را رد کرد.
تر تو بودجه پاس شوی نیمنگه هیچ پروژه شروع کوله نشو.
تا زمانی که بودجه پاس نشود ما هیچ پروژه را آغاز کرده نمی توانیم و نه هم قرارداد پروژه ها مطالعه می شود. هر اندازه که به تأخیر می افتد به همان اندازه تطبیق پروژه معطل می شود، یعنی به وقت و زمان معین تطبیق نمی شود و اگر وقت زیاد بگیرد مشکلات افزایش می یابد.
وزارت مالیه افغانستان میگوید طرح دیگر بودجه را نیز به ولسی جرگه میفرستد، اما این اقدام زمانگیر است زیرا نیاز به تایید کابینه دارد. وزارت مالیه در طرح اخیرش که ولسی جرگه آن را رد کرد 473 میلیارد افغانی را برای سال 1400 تخصیص داده است. زعفران افغانستان جایزه بهترین زعفران جهان را از سوی انستیتوت جهانی ذائقه اتحادیه اروپا به دست آورد. وزارت صنعت و تجارت افغانستان در اعلامیه‌ای با تایید این خبر افزوده است که جایزه 3 ستاره‌ای اعتبار جهانی دارد. انستیتوت ذائقه اتحادیه اروپا در بروکسل مستقر است و در بخش تعیین کیفیت و ذائقه محصولات زراعتی جهان فعالیت می‌کند. زعفران تولید شده شرکت کیهان برنده این جایزه شده. به گفته وزارت زراعت افغانستان این شرکت می تواند پس از حالا در بسته تولیداتش نشان 3 ستاره را شامل سازد. ما را از رادیو آزادی مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. وزیر خارجه فرانسه می گوید امریکا و ایران باید به توافق هسته ای سال 2015 بازگردند. ژان لو دریان در گفتگو با یک روزنامه فرانسوی که دیروز نشر شد همچنان از ایران خواسته تا غنیسازی 20% یورانیم را متوقف سازد. درخواست لو دریان در حال صورت می گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در آستانه پایان دوره کاریش قرار دارد. ترامپ در سال 2018 از توافق با ایران بیرون شد. گفته می شود که اکنون جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا با چالش بزرگ در مورد توافق هسته‌ای و غنی‌سازی یورانیم ایران روبروست. تهران در آستانه آغاز کار بایدن گفته که یورانیم را تا 20% غنی خواهد ساخت. جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا برخی اقدامهای اجرایی را در روز نخست کاریش در قصر سفید به اجرا خواهد گذاشت. ران کلاین لویدرستیز بایدن روز شنبه در یک یادداشت گفت یکی از مسائل مهم پس از مراسم تحلیف برای رئیس جمهور منتخب آسان ساختن سفر شهروندان کشورهای اسلامی جهان خواهد بود. فرمانهای اجرایی رئیس جمهور در امریکا با تصویب کنگرس نیاز ندارد. کلاین گفته که در برنامه‌های روز نخست کار جو بایدن آغاز تلاش‌ها برای بازگشت امریکا به پیمان اقلیمی پاریس و پوشیدن ماسک در اداره‌های فدرال به منظور جلوگیری از همه‌گیری ویروس کرونا هم قرار دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی در مراسم تحلیفش در سال 2017 سفر شهروندان برخی از کشورهای اسلامی را به امریکا ممنوع ساخت، حرکتی که با باور و برای امنیت ملی ایالات متحده به اجرا گذاشته شد. ترامپ در این سال از پیمان تغییر اقلیمی پاریس بیرون شد و در نهایت به پوشیدن ماسک در جریان همگیری ویروس کرونا دستور جدی نداد. بزرگترین کمپاین واکسین ویروس کرونا دیروز در هند آغاز شد. قرار است در مرحله نخست این کمپاین حدود 30 میلیون کارمند صحی در هند واکسین شوند. نریندر مودی صدر اعظم هند در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب کارمندان صحی کشورش گفت:
بھارت میں دنیا کا سب سے بڑا
هند در حال حاضر بزرگترین کمپاین واکسین را آغاز کرده. برای هموطنانم به این مناسبت تبریک میگویم.
بہت بہت بدھائی دیتا ہوں.
قرار است به دنبال کارمندان صحی واکسین ضد ویروس کرونا بر حدود 270 میلیون تن در هند که بالاتر از 50 ساله هستند یا بیماری های ضمنی دارند تطبیق شود. هند پس از امریکا بیشترین شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان را دارد. بر اساس آمار پوانتون جانز آپکینز اکنون شمار مبتلایان در هند به بیش از 2.5 میلیون تن رسیده. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 9:07 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، به دنبال کاهش چشمگیر نیروهای آمریکایی، مسئولیت کامل عملیات به دوش نیروهای افغان واگذار شده.
نیروهای دلیر دفاعی و امنیتی کشور فعلا هم نزدیک به 100% به گونه مستقلانه در افغانستان در مقابل تروریسم مبارزه میکنند.
بودجه سال مالی 1400 از سوی ولسی جرگه افغانستان رد شد. شمار از کارمندان دولتی دست به تظاهرات هم زدند.
خط سرخ ما همسانسازی ماشات از دهید چنبان بودجه تصویب نشد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید تا اکنون کارشیوه نظارتی از رسانه‌های کشور وجود ندارد. آغاز بزرگترین کمپاین واکسین ویروس کرونا، هند تطبیق واکسین را نخست بر کارمندان صحی‌اش ادامه می‌دهد. یک نگاه کوتاه هم داریم به آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. کاروبار فلسکارها در بامیان رنگ و رونق ندارد. چرا؟
وقتی که پروژه نباشه، پیسه دونر و مؤسسات نباشه، مردم درآمد ندارن.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست؟ از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. با کاهش چشمگیر نیروهای آمریکایی در افغانستان، وزارت دفاع میگوید اردوی ملی اکنون حدود 100% عملیات زمینی و هوایی کشور را به عهده دارد. آمریکا پیش از این اعلام کرده بود که شمار نیروهایش در افغانستان را به کمترین حد، یعنی به 2500 تن کاهش داده. از سوی دیگر ناتو نیز گفته که در اجلاس ماه آینده وزیران دفاع این پیمان تصمیم گرفته می شود که آیا نیروها در افغانستان نگه داشته شوند یا ماموریت پایان یابد. زرغونه منگل جزئیات می دهد.
با وجود که وزارت دفاع افغانستان از تأثیر کاهش نیروهای آمریکایی چیز نمیگوید، ولی اطمینان میدهد که قوای افغان خالیگاه نیروهای آمریکایی را پر کرده میتوانند. روح الله احمدزی سخنگوی این وزارت می گوید نیروهای دفاعی و امنیتی افغان در حال حاضر تمام عملیات های نظامی را خود به پیش می برند. آقای احمدزی شام دیروز بر رادیو آزادی گفت جامعه جهانی بار بار تعهد کرده که به حمایت مالی و تکنیکی نیروهای افغان ادامه خواهد داد.
نیروهای دلیر دفاعی و امنیتی کشور فعلا هم نزدیک به 100% به گونه مستقلانه در افغانستان در مقابل تروریسم مبارزه می کنند و از توانایی های لازم در بخش عملیات های زمینی و هوایی برخوردار هستند. همچنان جامعه جهانی و همکاران استراتژیک ما به تعهدات خود در بخش ادامه کمک و همکاری هایشان در قبال نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان پابرجاست و این کمک ها ادامه خواهد داشت.
در این حال ماموریت حمایت قاطعی ناتو در افغانستان اعلام کرده که اردوی ملی افغان امور آموزش و پرورش نیروهای تازه جذب شده را به دست خود گرفته است. این ماموریت دیروز در یک پیام تویتر نوشته بود که رهبری وزارت دفاع می تواند سربازان توانا را برای تأمین امنیت افغانستان آماده سازد. ناتو ویدیوی را هم از جریان آموزش دهی قوای افغان توسط آموزگاران افغان منتشر کرده که در آن دیده می شود چگونه حملات گروهی را مهار سازند. پیش از این نیروهای ناتو چنین آموزش ها را به قوای افغان می دادند. این در حال است که وزارت دفاع آمریکا اخیراً اعلام کرد شمار نیروهایش در افغانستان را به 2500 تن کاهش داده است. کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع آمریکا این کاهش را بر اساس حمایت از پروسه صلح افغانستان و ادامه همکاری های دوامدار و هم تعهد کشورش به توافق با طالبان و اعلامیه مشترکش با حکومت افغانستان خواند. در این حال محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که خروج شمار بیشتر قوای آمریکایی از افغانستان که ایالات متحده اعلام آن را کرده پابندی به توافق با طالبان و اقدام نیک است. محمد نعیم در توییترش نوشته که عملی ساختن توافق دوحه به نفع مردم هر دو کشور است. ایالات متحده در حال شمار نیروهایش را به 2500 تن کاهش داده که قرار است ناتو در ماه آینده روی سرنوشت قوای خود در افغانستان تصمیم بگیرد. ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته که در ماه فوریه با در نظر داشت حالات افغانستان در مورد حضور قوای این پیمان در این کشور تصمیم گرفته می شود. او گفته که تصمیم در این مورد دشوار خواهد بود ولی با در نظر داشت سطح جنگ و خشونت تصمیم درست را اتخاذ خواهند کرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت حالا 9:13 دقیقه به وقت افغانستان شد. ما رو از رادیو آزادی میشنوید. تا لحظات بعد شماره از روزنامه ها و نشریه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد و از آغاز کمپاین واکسین ویروس کرونا در هند هم برایتان خواهیم گفت. یکی از بزرگترین کمپاین های جهانی با توجه به جمعیت 1.4 میلیارد دلاری هند. اما پیش از اون ولسی جرگه افغانستان برای بار دوم طرح بودجه سال مالی 1400 را رد کرد. رئیس کمیسیون مالی و بودجه مجلس روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که هنوز هم در سند بودجه مشکلات وجود دارد و به تعدیلات پیشنهادی آنها توجه نشده است. آن سو شمار از کارمندان اداره های دولتی به شمول معلمین در برابر ساختمان شورای ملی در کابل دست به تظاهرات زدند و گفتند تا هنگامی که معاش کارمندان دولتی همسان نشود طرح بودجه سال مالی آینده نباید تصویب شود. بیشتر در این گزارش.
ده ها تن از کارمندان ادارات ملکی و نظامی بار اندازی تظاهرات در برابر شورای ملی افغانستان خواهان امسان شدن معاشات کارمندان دولت شدند. پیمان نظامی یکی از مسئولان برگزاری این تظاهرات روز شنبه بر رادیو آزادی گفت یکسان شدن معاشات کارمندان دولت خط سرخ آنان می باشد.
در کل کسایی که در این تظاهرات اشتراک کردند معلمین هستند، مامورین حکومتی هستند، نیروهای امنیتی ما هستند. در کل از تمام اقشار جامعه که در دوائر دولتی کار میکنند و معاشای بسیار اندک
وی تأکید میکند که معاشات در ادارات دولتی به گونه غیر عادلانه پرداخت شده و این کار بر روحیه کارمندانی که معاش اندک دارند تاثیر منفی گذاشته است. این تظاهرات در حال راه اندازی شده است که ولسی جرگه افغانستان برای بار دوم بودجه سال 1400 را رد کرد و یکی از دلایل مهم آن را عدم امسانسازی معاشات کارمندان حکومت عنوان کرده است. میر افغان صافی رئیس کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه در مورد رد سند بودجه بر رادیو آزادی گفت:
بار دوم بودجه 1400 به خاطر تامی 19 دلیل که وکیل داشتن تعدیل آورده بودن، در نظر نگرفته بودن، مشکلات داشتن، به خاطر رد شد. مشکلات یکی خود امیر یک سنسازی معاشات بود، دیگه تقریبا 21,000 نفر تشکیل دهی بود، دهی سند کم است. دیگه ادارات که رای ولیشترگر را داره، تنشید ولیشترگر را داره، اونا ادارات شامل بودن و بودجه برش نظر گرفته شده بود. دیگه مشکل دسترخان ملی بود، اینی مشکلات بود.
در این حال شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالی افغانستان میگوید پس از رسیدن دوباره سند بودجه اعضای ولسی جرگه تلاش میکنند با در نظر داشت امکانات مالی، تکنیکی و حقوقی نظریات نمایندگان مردم را در آن بگنجانند. میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه پیش از این گفته که جرگه با حکومت در زمینه بودجه هیچ نوع تقابلی ندارد، اما مسوده بودجه تا زمان تصویب نخواهد شد که معاش‌های ماموران یکسان سازی نشود. هیئت اداری ولسی جرگه در مورد یکسان سازی معاش‌ها گفته است که برخی ماموران در وزارتخانه ها و اداره های حکومتی به نام های گوناگون معاش های گزاف 50 تا 200 هزار افغانی می گیرند، اما ماموران دیگر در عین بست 8 هزار تا 15 هزار افغانی معاش می گیرند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم مزور بوده و مزور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
حالا ساعت 9:18 دقیقه به وقت کابل شد. ما را از رادیو آزادی میشنوید. پیش از آن که بریم به گزارش در مورد اظهارات وزارت اطلاعات و فرهنگ که گفته تا اکنون کارشیوه نظارتی از رسانه های کشور وجود ندارد، نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. سید سمیع عباس برخی از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
یک تعدادی از روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود درباره عکس‌العمل طالبان به خروج قوای آمریکا از افغانستان مطالب را نشر کردند. روزنامه میل چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود نوشته است: با وصفی که در افغانستان جنگ کاهش نیافته، سخنگوی طالبان کاهش تعداد سربازان آمریکا در افغانستان را یک پیشرفت خوب خوانده است. وزارت دفاع آمریکا روز جمعه اعلان نمود که تعداد سربازان خود را در افغانستان به 2500 نفر کاهش داده. در دو دهه گذشته این کمترین تعداد عساکر آمریکایی می باشد که در افغانستان حضور دارند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در اشاره به بیرون شدن سربازان آمریکایی از افغانستان گفته است: این اقدام برای تطبیق موافقه امضا شده بین طالبان و آمریکا یک گام مهم می باشد و به نفع همه است. اما نظر به نوشته روزنامه، با وجود خروج قوای آمریکا از افغانستان، طالبان خشونت را کاهش ندادند. طالبان روز گذشته بر یک ورکشاپ موترهای امنیت ملی در ولسوالی دامان ولایت کندهار گروهی حمله کردند. یک روز قبل از این یک نفوذی طالبان 13 سرباز پلیس محلی را در شهر هلات به قتل رساند. روزنامه میل می افزاید رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ که دوره قدرت وی در حال خاتمه است، تعهد کرده بود که نظامیان کشورش را از افغانستان خارج می کند و اکنون هم طالبان و هم حکومت افغانستان به این موضوع متمرکز می باشند که رئیس جمهور نو آمریکا جو بایدن چه پالیسی را در رابطه با افغانستان اختیار می کند. چند روزنامه دیگر در مورد مسابقه کرکت بین تیم‌های ملی افغانستان و آیرلند مطالب را نشر کردند. قرار است روز پنجشنبه آینده در جریان آمادگی برای داخل شدن در بازی‌های جام جهانی کرکت این دو تیم سه مسابقه یک روزه داشته باشند. تیم آیرلند که از قبل به محل مسابقات در امارات متحده عرب رسیده، چندین مسابقه را با تیم ملی امارات پلان کرده و تا حال یک بازی را انجام داده است. بازی دوم آنها به خاطر اینکه سه بازیکن تیم میزبان به ویروس کرونا مبتلا شدند، چندین بار به تعویق افتاده است. روزنامه بلفاست تلگراف نوشته است بازیکنان تیم ملی آیرلند به خاطر که برای مسابقه با تیم افغانستان آمادگی بگیرند، می خواهد پیش از مقابل شدن با این تیم یک بار دیگر با تیم امارات بازی کنند.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید تا اکنون کارشیوه نظارتی از رسانه های کشور وجود ندارد. شیوا شرق معین نشراتی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در چند سال گذشته کار در این بخش صورت نگرفته، اما اکنون در تلاش ایجاد کارشیوه هستند تا از نشرات رسانه ها نظارت شود. وزارت اطلاعات و فرهنگ در حال از نبود کارشیوه نظارتی سخن میگوید که روز جمعه شمار از نمازگزاران به دلیل آنچه پخش موسیقی در جریان نماز از رادیو زهره میدانند، بر این رادیو در ولایت کنداز حمله کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با آنکه حمله به رسانه ها و کارمندان رسانه ای در افغانستان موضوع تازه نیست، اما حمله گروهی نمازگزاران بر رادیو زهره در کندز و برهم زدن همه تجهیزات آن بی پیشین است. محسن احمدی مدیر مسئول رادیو زهره بر رادیو آزادی گفت که پس از چاشت روز گذشته حدود 300 نمازگزار به دستور ملا عبدالبصیر امام مسجد به نام فیروزکوه بر این رادیو یروش بردند و همه تجهیزات این رادیو را به خاک یکسان کردند.
بعد از تخریب رادیو ما به طرف کیهان حرکت میکنم، بعد از اون باز میرم به طرف چراغ، رادیو چراغ حرکت میکنم، باز رادیو چراغ هم میبینن که بنابر مشکلات کلا تکنیکی داشتن ترانسمیترشون از بین رفت، باز هم مقتدیهایش و کسایی که نمازگزارا بودن دروازه یعنی رادیو رو با رقم میزنن میده میکنن، یک بخش پس دوباره همین مولایی برشان میگه که خب میگی رادیو گل بوده خدیه بریم پس طرف مسجد بریم، دوباره همین مردم با ناره الله اکبر پس طرف مسجد میرن میبینن که هیچ رادیوی در قندوز همین کارو نکرده.
به گفته آقای احمدی این رویداد در حال صورت گرفته که در آن زمان به دلیل نبود برق این رادیو نشرات نداشت. در همین حال وزارت ارشاد حج و اوقاف با تقبیه این حمله میگوید که درباره این رویداد تحقیق میکند. فضل احمد سراجی رئیس عمومی مساجد وزارت ارشاد حج و اوقاف:
دیگه وزارت نیست که کار ناشایسته است. فرض بکنیم اگر اونا پخش موسیقی را هم کرده باشند را جلوگیریش حمله کردن و تعرض نیست، میشه که از اون مجرای قانونی معرفی شده با اون نهادهای زیرفت، اما امام به این صورت به این گفت دخیل نباید بوده باشه که نیست انشاءالله آنجی، اما ما بازم موضوع را تحقیق میکنیم بعد انشاءالله با شما شریک شده.
حمله بر این رادیو در حال صورت گرفته که وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید هیچ گونه کارشیوه‌ای برای نظارت از رسانه‌ها وجود ندارد. شیوا شرق معین نشراتی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که در تلاش ایجاد کارشیوه‌ای نظارتی هستند تا از محتوای نشرات رسانه‌ها نظارت کند.
تا هنوز کدام کارشیوه‌ای نظارتی یا کارشیوه‌های اجرایی نظارتی ما از چی نداریم؟ از رادیوها و رسانه‌های افغانستان نداریم، اما در صدد یزی هستیم که چین یک کارشیوه یا رصدخانه را ایجاد بکنیم تا البته نظارت از کیفیت خوبی نشراتی بکنیم، نه اینکه سانسور اعمال بکنیم یا محدودیت ایجاد بکنیم بر رسانه ها.
وزارت اطلاعات و فرهنگ در حالی از نبود کارشیوه نظارتی برای نظارت از محتویات رسانه ها سخن میگوید که به باور آگاهان وجود همچون کارشیوه در کشور سنتی همچون افغانستان گامی است بس مهم که باید برداشته شود. اما صدیق الله توحیدی رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران بر رادیو آزادی میگوید که باید هر گونه اقدامی در پیوند به ایجاد کارشیوه نظارتی از فعالیت رسانه‌ها در هماهنگی با نهادهای خبرنگاران شود تا ایجاد آن راه را برای هیچ گونه سانسور باز نکند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان:
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
حالا ساعت 9:25 دقیقه به وقت افغانستان و 10:25 دقیقه به وقت هند است، جایی که تطبیق واکسن ویروس کرونا بر کارمندان صحی آغاز شده. این بزرگترین کمپاین واکسن کووید 19 در جهان خوانده شده است. نرندر مودی صدر اعظم هند در یک سخنرانی تلویزیونی آغاز این کمپاین را به مردم کشورش مبارک باد گفته. قرار است در مرحله نخست این کمپاین 30 میلیون کارمند صحی که در خط مقدمه مبارزه با ویروس کرونا قرار دارند واکسین شوند. زرغون منگل جزئیات دارد.
هند با آغاز تطبیق وسیع واکسین ضد کرونا دیروز به صف کشورهای غنی‌تر پیوست که قبلاً این کمپاین در آنها آغاز شده و جریان دارد. هند که بزرگترین تولید کننده واکسین ها در جهان است، دارنده بزرگترین برنامه های ایمن سازی نیز می باشد. مقامات هندی امیدوارند 300 میلیون تن در این کشور واکسین شوند. آنهایی که واکسین می شوند شامل حدود 30 میلیون دکتر، نرس و دیگر کارمندان صحی است که در خط مقدم مبارزه علیه کرونا فعالیت دارند و به دنبال آنها 270 میلیون نفوس هند که بالای 50 سالند یا بیماری های دارند که آنها را در برابر کرونا آسیب پذیر می سازد واکسین می شوند. صدر اعظم نرندرا مودی دیروز در یک سخنرانی تلویزیونی گفت:
और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों
در اولین مرحله واکسیناسیون 30 میلیون تن واکسن خواهند شد و شمار آن را در مرحله دوم به 300 میلیون تن خواهیم رساند. در مرحله بعدی افراد مسن و کسانی واکسن می شوند که بیماری های مزمن دارند.
به گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس، این معلوم نیست که آیا مودی 70 ساله خودش واکسین شد یا خیر، تا مانند رهبران دیگر جهان اعتماد به موثریت واکسین را به نمایش بگذارد. حکومت هند گفته سیاسیون در اولویت نیستند و این واکسین نخست بر کارمندان صحی تطبیق می شود. برای کارمندان صحی هند که دشواری‌های زیاد را در برخورد با این ویروس متقبل شدند، آغاز تطبیق این واکسین مملو از فخر و امید برگشت به زندگی عادی بود. مقامات صحی هند دقیقاً نگفتند چند درصد 1.4 میلیارد نفوس هند واکسین خواهند شد، ولی متخصصان می‌گویند هند یقیناً بزرگترین فیصدی واکسین شدگان در جهان را خواهد داشت. در روز اول آغاز کمپاین واکسن ضد کرونا در هند بیش از 165 هزار تن واکسن شدند. بر اساس ارقام ارائه شده پوانتون جانز هاپکینز امریکا، بیش از 10.5 میلیون تن در هند با کرونا مصاب شدند و این رقم در سراسر جهان تا وقت دیشب به بیش از 94 میلیون تن می رسید.
پیام ها و نظریات شما.
من مردمان هستم از ولایت بهران و سواری نهرین. مایودین صحبت میکنم. 2 سال مقاله شدی نماینده ما بودن رئیس این مایودین شهدا مایودین رادر ماش ما را نداده.
از تمام مقامات زنات خواهش من دستیم که این ماشات مایوبین را حواله کنند. ما در این سرمای زمیستان چخواه کنیم؟ سیرچوب به 2 صدفونه قریب رسید است. مواد خردن همی رقم چی حوالت بالا رفتند. ماشات ما را توقعی نمی پردازم اینا.
اسم عزیز رحمان باشنده ولایت بغلان، یک تن از ناظرین طبیعی هستم. از حکومت جدید خواهش من است که در بخش معلولین دیگه کمی توجه داشته باشند.
مکتن از معلولین ولایت بغلان، مدت 2 سال می شود که معاشات ما پرداختن نمی شود.
بعد با دفتان و لسوالی را غستان با تماس. یک انسانی که در اردوی ملی می را یا در امنیتی ملی هر ارگان دولت دست پای دست می تا یا چشم می دا. در یو تقاعد می شود در تقاعدی 6 ماه بتا 6 ماه گه نمی تا. او مسلمان دست یا پاش از دست دا دقیق نمی تانه کار دار کند، چرا که اولین حقی داره برای اینا پرداخت نمی شود.
خود خیرالله همدرد هستم از ولایت تخار، ما شما هم کلام شدیم رابطه با این معاش های معیبین دیگه هیچ کدام گپی نیست. همه روزه ما میریم میگه تخفیف میه و تخفیف میه و تخفیف میه. اول برادر اولی تقریبا در قوس وده بود، از قوس جدی شد، از جدی فعلا حالی این روز و سبا و این روز و سبا چه رقم گپ است.
شمس الحق هستم از بغلان.
دیگه بسیار وقت میشه که مایبین ماشایش نداده و مایبین بسیار مجبور هستن. باید دولت ماشایش بده و بخاطر بایومتریک مردم با مایبین بایومتریک میکردن.
پیام هایی بود که شنونده های ما در پیامگیر رادیو آزادی گذاشته بودن. اگر شما هم می خواهید صدایتان ثبت شود به پیامگیر رادیو آزادی می توانید پیام بفرستید. شماره های ما 07084620. دوباره تکرار می کنم، شماره تلفن اتومات پیامگیر رادیو آزادی 07084620. حالا ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. سرخط خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید اگر کودک 9 ساله از چنگ ربایندگانش در بلخ رها نشود، تمامی مسئولان بلندپایه این ولایت برکنار خواهند شد. دباخان مینپال از سخنگویان ارگ به رادیو آزادی گفت رئیس جمهور این هشدار را دیشب در مکتوب به شورای امنیت ملی سپرد. وزارت مالی افغانستان میگوید تأخیر در تصویب بودجه سال مالی 14 در دراز مدت مشکل ساز است. شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت در حال نگرانیش را با رادیو آزادی ابراز کرده که ولسی جرگه برای دومین بار طرح بودجه سال آینده را رد کرد. زعفران افغانستان جایزه بهترین زعفران جهان را از سوی انستیتوت جهانی ذائقه اتحادیه اروپا به دست آورد. وزارت صنعت و تجارت افغانستان در اعلامیه‌ای با تایید این خبر افزوده است که اهدای جایزه 3 برای زعفران این کشور اعتبار جهانی دارد. وزیر خارجه فرانسه میگوید آمریکا و ایران باید به توافق هسته‌ای سال 2015 بازگردند. ژان لودریان در گفتگو با یک روزنامه فرانسوی که دیروز نشر شد همچنان از ایران خواست تا غنی‌سازی 20% یورانیمش را متوقف سازد. جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا برخی اقدام‌های اجرایی را به شمول آسان ساختن مسافرت شهروندان کشورهای اسلامی به ایالات متحده و تلاش‌ها برای بازگشت کشورش به پیمان تغییرات اقلیمی پاریس در نخستین روز کاریش در قصر سفید به اجرا خواهد گذاشت. و بزرگترین کمپاین واکسین ویروس کرونا دیروز در هند آغاز شد. قرار است در مرحله نخستین کمپاین حدود 30 میلیون کارمند صحی در هند واکسین شوند. این خبرها و تازه ترین رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان در صفحه اینترنتی mazodiradio.com هر لحظه در دسترس شماست. همچنان برای آگاهی از خبرهای افغانستان و جهان ما را در صفحات اجتماعی فیسبوک، تویتر و یوتیوب هم دنبال کنید.
رنگ های زندگی.
بنده سلطان علی، یکی از فلزکارای بامیان.
چطور کاروبار در بامیان؟
کاروبار 2-3 میشه که بیخی سقوطه، به دلیل که نه اقتصاد در پیش مردم، نه بیادر کاروبار در دما است. ما اینم تو خودت شاهد هستی که همالی تقریبا 40 دانه دکانای فلزکاری اینجا است که فعلا کلشان خاموش است. این ماشینشان گله، کار نیسته. وقتی پیسه نباشه کار نیسته.
فکر میکنه دلیل ازی چی باشه؟
دلیل ازی خود طبعا معلوم است. وقتی که پروژه نباشه، پیسه دونر و مؤسسات نباشه، مردم درآمد ندارن. درآمدی که فقط همی کشاورزیه دیگه اینجا. یعنی فعلا کلگه مالی کار نیسته دیگه.
نامنی راه ها در کاروبار شما تاثیر داره نه؟
طبعا
مردم بامیان از زندگی خراسان هستن راحت تر هستن نسبت به کابل.
زندگی در بامیان 95% مردم راضی نیستن، خاطر از اینکه وقتی اقتصاد نباشه کار نباشه بدر. طبعا من نیستم، یعنی کل مردم ناراض هستن. امنیت هست در بامیان ولی کار نیسته. مشکل اصلی کار هسته.
حالا ساعت 9:34 به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، ما را از رادیو آزادی میشنوید. سپاسگزار هر یکتان که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک تشکر از میرحمد صافی همکار ما در امور تکنیکی. حالا هم نوبت نشر دو برنامه هفتوار است. نخست برنامه جوانان هوای تازه، سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه.
به
برنامه برای جوانان. سلام شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، خوشحالیم از این که باز هم یک برنامه دیگر را خدمت شما تقدیم میکنیم. در این برنامه یک هنرمند جوان و آوازخوان با استعداد را برای شما معرفی میکنیم، جاوید امیرخیل را که در بین جوانان با نام و با شهرت است. از او میپرسیم که چیگونه به این بخش هنر رو آورد و مشوق او کی بود، چی چالش هایی را سپری کرد تا محبوب دل جوانان شد و در انتها کار او با دیگر هنرمندان چی تمایز دارد. جاوید امیرخیل در سال 1365 هجری شمسی در کابل زاده شد، اما جایگاه پدری و قریه امیرخیل ولسوالی آریوب زازای ولایت پکتیا است. تعلیمات ابتدایی را در مکتب قلعه زمانخان کابل آغاز و اما بعد از صنف دوم با اوج گرفتن جنگ های داخلی ناگزیر به قریه خود عودت کرد. امیرخیل میگوید مکتب را با مشکلات زیاد خوانده و بعد از وقتها به نزد یک حیات شاگردی را آغاز کرد و در 15 ماه این کسب را یاد گرفت و به گفته خودش ناگزیر مکتب را ترک و در کابل یک دکان خیاطی باز کرد.
در پلوی مکتب خیاطی هم میکردم، شاگرد خیاط بودم. تقریبا 15 ماه من شاگرد خیاط موندم. بعدش در شروع پادشاهی حامد کرزی ما کابل اومدیم. بعد از 15 سال کابل که اومدم باز خیاطی رو من یاد گرفته بودم. باز با کابل دکان داشتم، 2 سال دکان خود داشتم. دمی جریان خیاطی همی عشق موسیقی هم در وجودم بود. خب استاد بعد از دکان خود با کسی کارگری هم کردیم به شکل یک مزدور. خلاصه یک زندگی کردیم که بسیار مشکلات ها سختی ها مبارزه کردیم خود تا که جاوید امیرخیل شد. بسیار سختی های دیدیم.
امیرخیل میگوید از آوان طفلی در وجود خود یک هنرمند را حس می کرد و این احساس مجبورش کرد تا خیاطی را ترک و به سوی هنر رو بیاورد.
تو چیزی نبود که مرا نبانه با موسیقی که من هنرمند نشوم. تو چیزی بود که مرا کشف میکرد که من باید هنرمند شوم. که مو احساس بود، عاطفه بود. در اول من نمیتونستم درک بکنم چی است. اما احساس میکردم یک چیزی در وجود من است که بسیار برام خوشایند است، بسیار برام شیرین است. من نمیدونستم که چی است. بالاخره که استاد وقتی شد، زمان گذشت، فهمیدم که او چیزی که در سینه ها پنهان بود، من درکش نمیتونستم، موسیقی بود، عشق بود، صدا بود.
امیرخیل در بخش موسیقی تعلیمات رسمی نداشته و اما در محافل میخواند و تا اینکه تمرین ها آواز او را رساتر ساخت.
در جریان که به کابل خیاطی میکردم رفتم به پشاور، بخاطر که یکم معلومات حاصل کرده بودم که آوازخوانها در پشاور آلبومهای خود میسازند. من هم به رفیقی یک دوستم رفتم به پشاور. در صدر پشاور استودیوهایی بود که آوازخوانها اونجا ثبت میکرد، آلبومهای خود ثبت میکرد. من هم رفتم با پرسان یک استودیو رو پیدا کردم به نام هاشم خان استودیو. اونجا ما یک آلبوم در فارسی دو بیتی میگن، در پشتو لندای یا مصری تپه، یک آلبوم دو بیتی ثبت کردم. اولین کار هنریم بود، کسی ترلیش شد. خب شونید یک 15,000 مردم و آلبوم مالش شونید. بعدش دوستای خوبی پیدا کردم، رفیقای خوبی پیدا کردم، سید جیلانی جلان صاحب که بسیار مرا همکاری کرده، بسیار از سپاسگزار هستم. اونا باز یک رای خوب در هنر به من مشوره دادن که یک آوازخوان چی رقم باید باشه، یک شعری بهتر انتخاب بکنه، یک کمپوز بهتر بخونه، یک صدای سرصدا باید کار شو، یک صدا تا آماده شو و یکی تا یک آوازخوان شوی.
به باور امیرخیل در پهلوی نبود امکانات، مخالفت خانواده دیوار دیگری بود که در بین او و موسیقی ایجاد شده بود. و اینکه چگونه از این دیوار زخیم گذشته است چنین میگوید.
خب یک مشکلی که یک مشکل عمده بود، بسیار برام سخت بود و دشوار بود، اجازه فامیل بود که نمیدادن. اصلا نمیخواستن که ما یک آوازخوان شوم. خاطر که در فامیل ما یا در قریه ما هیچ کس با هنر سر کار نداره. ما هم در یک فامیل زندگی میکنم و یک فامیلی هستم که تمام عمر پدرم یک دگرگون نظامی بود، باپیم پدر کردنم یک ملک بود، ملک قریه بود. همو تو کاکاهایم تا به حال همو حجره و مرکه و همو ما مردم پشتون که یک رواج داریم بید ملکی. ما به خانواده سر کار داشتم که این چیزا در فامیل ما بلد بودن. هنر برشون بسیار یک کار نادرست بود، هیچ وقت اجازه نمیدادن. خب بسیار مبارزه کردم، بسیار بسیار سختی ها را دیدیم، حتی لط و کوب شدیم از خاطر هنر. مشکلات های زیاد دیدیم. یک امو البومی که در البوم دو بیت هاری که ساخته بودم خو عکسم بود. ما یک آرزویی که داشتم، هر وقت میگفتم کاش که یک البومم در موزیک سنتر باشه که عکس من اونجا باشه. اما تو شد وقتی که مو البوم دو بیت های ما برآمد به مارکت آمد، ما بردم خانه. به خانه تا بسیاری چند روز نگاه کردم که پدرم نبینه. برادرایم و مادر جانم یا میفهمیدن که من حتما باید این کار رو بکنم. اونا میگفتن که اگر نکنی خوب از بخاطر که فامیل خفا میشه، بدرد خفا میشه، کاکاهایت خفا میشه. خب من قبول نمیکردم. عشق موسیقی تا حدی بود که مرا نمیمان که نخورم. البوم که به دفعه اول پدر بزرگوارم دیده بود حیران شده بود، تعجب کرده بود که چی هست، چی میبینم. خبر خوب بود که من علاقه دارم، بخاطر که چند بار مرا میروبرم و ما گفته بود که من اصلا هیچ وقت رو اجازه نمیتونم که داخل هنر موسیقی شوی. خوازیری که داده بود چیز نگفته بود. این مامی بسیار به مامان جلب است که چی تو اکثر عمل نشان داد. در دمی 13 سال که ما در هنر موسیقی هستم، یک روز به ما گفت که کوشش بکن که در جامعه یک وقت خوب سفری بکنی، یک زندگی خوب تیر کنی.
شاعر و نویسنده سید جیلانی جلان که جاوید امیرخیل او را رهنما و دوست خود می داند می گوید در آوانی که جاوید امیرخیل را مردم نمی شناخت وی با او بود و می دانست که او در آینده یک هنرمند خوبی می شود.
جاوید امیرخیل از صفر شروع کرد، با موقعیت این روز که است خود رساند. این سفر هنری تقریبا 15 ساله یا 13 ساله یا 14 ساله کم زیاد تقریبا نمیگه است. خیلی زحمت کشید، زیاد ریاضت کرد، زیاد زحمت کشید و مطالعه کرد در این بخش.
سید جیلانی جلان میگوید امیرخیل هنرمند است که ریاضت میکند و به موسیقی فرصت زیاد را اختصاص میدهد و از این رو در پیشرفت و انکشاف است.
جاوید بعضی ویژگی ها داره، مثلا جاوید شعر خوب انتخاب میکنه. دوم، مسلط به موسیقی شده، عالی. یک کمپوزر خوب است. عالی جاوید میتونه که نه به تنهای خود بلکه هنرمندای مشهور کشور کمپوزا با او جور کنه. و همچنان ما که معلومات داریم جاوید هر شب تا 3 بجه تا 4 بجه شب ریاضت میکنه، آهنگا میشنوه و از مختلف آهنگا الهام میگیره و از این آهنگا، از این الهام یک چیز نو جور میکنه، نو کمپوز جور میکنه.
آوازخوان جوان اسمت احمدزایی میگوید جاوید کوشش میکند تا هنر مورد پسند را به مردم عرضه کند و به همین سبب مردم او را میپسندند.
از موقع بسیار خوب با استفاده کرد، شعرهای خوب، موسیقی خوب و جوان را فهمید که جوان چی میخواهد. این وقت یک کس اگر عاشق بود مطمئن که بدر دلش خوانده و سوای دلش بر مردم رسانده خلق شد و دیگه شعر خوب انتخاب کرده. بعض ما بسیار عزیزای مرا هنرمندا را میشناسم، میخوانند سالانه 5-6 آهنگ ریلیز میکنند، یک کار خوب کنند سال یک آهنگ بخوانند، یک شعر خوب انتخاب کنند، موسیقی خوب برش یک آهنگ بخوانند بر مردم رسانند که اول خواننده کیف کنه. 5-6 آهنگ جای نمیگیره، هیچ چیز جور نمیشه. و امیرخیل یگانه دلیلش که خیلی در محبوب شد، بخصوص دلیلش بود که اون دیدش که آهنگای میهنی خوانده و وطن موریر بر وطن خوانده و فعلا یک چهره هنرمند ملی میشناسه امیرخیل همگی. اگه شما متوجهش نباشین پس از جادر آهنگایش دو پشت موترا و یک شوارش در دیوارا نشته شده وطن موریزمون یا این است میدان وطن دمین ولی بیلی میبینه چیزا انتخاب میکنه که نخبه میباشه.
یکی دیگر از محبوبیت جاوید امیرخیل در بین جوانان این است که او آرمان ملت خود را در سروده های خود پرورش می دهد. ولی در مورد این که چرا آهنگ های میهنی را زیاد می خواند، خود امیرخیل می گوید در اوایل به این مسئله متوجه نبود.
در شروع موسیقی این فکر نداشتم که من یک روزی میاد بالاخره که من میهن می خوانم. با مشکلات هایی که فعلا داریم با ملت ما و با مردم ما با افغانستان با خاک ما. در شروع موسیقی من می خواستم صدایی که در سینما خپس و یک جنونی است، یک عشق است، این را بکشم، این را به مردم برسانم، این را مردم بشنوم تا ما صدای ما را بشناسن، تا ما را بشناسن. آستا آستا من میهن درک کردم که خاک چی، یعنی میهن چی، فامیل چی، پدر چی، مادر چی، هر دوشتا را شناختم.
جاوید امیرخیل به این باور است که اصالت هنر باید حفظ و به گونه درست تقدیم شود. او میگوید انتخاب خوب و مهنت متداوم در بخش موسیقی میتواند فرد را از دیگران متفاوت تر بسازد.
انتخاب شعری که به همه مردم باشه، به همه انسان ها باشه، یک کمپوز درست، یک ما جامعه سنتی داریم، افغانستان ما ملت مسلمان هستیم، چیزی که در چوکات اسلام وجود داره باید ما در موسیقی که لباس است باید لباس درست داشته باشیم، یک شعر درست انتخاب بکنیم، که هنر یا موسیقی در مجموع با کل است، مشترک است از همه. همین چیز است که آدم ما متفاوت می سازه و از دیگرها جلا و تنها می شه که یک شعر خوب است، یک گپ درستی است.
شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، داستان جاوید امیرخیل را در اینجا به پایان میبریم و به آرزوی موفقیت بیشتر او و سایر هنرمندان با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. تا برنامه دیگر، الله نگهدار همه ایتان.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه حقیقت چیز خوش آمدین. وزارت صحت عامه افغانستان از کاهش مبتلایان ویروس کرونا در کشور خبر می دهد. در این برنامه با معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه صحبت کردیم که ابتدایی در مورد کاهش ارقام مبتلایان ویروس کرونا و همچنان آمادگی های این وزارت بر ما معلومات می ده.
سلام به شما و به شنوندگان محترم رادیو شما. به صورت عمومی فعلا اگر از وضعیت ویروس کرونا در کشور صحبت کنیم، باید بگیم که ما در موج ویروس کرونا قرار داریم، ولی ارقام در هفته گذشته کاهش در تعداد مبتلایان و مرگومیر را نشان می‌ده، وضعیت بهتر است و مراتب نسبت به چند هفته گذشته، ولی باز هم تاکید ما به این است که حیات نکات سیکی نباید فراموش شود، بخاطر که هر آن امکان از این میره که دوباره ما افزایش رو در تعداد مبتلایان و مرگومیر مشاهده کنیم.
شما گفتین که ارقام کاهش یافته، یعنی کاهش نشان میده، تا چی حد فیصد، تا چند فیصد بلند رفته بود و حال در چند فیصد رسیده فعلا؟
خب من میتونم این فیصدی ها رو به شکل گراف همراهتان شریک بسازم از هفت روز اخیره، ولی در مجموع فعلا گراف ما شکل نزولی رو به خود گرفته. ما در هفته‌های قبل که در هفته‌های قبل‌تر از او هم این مسئله را ذکر کرده بودیم که واقعات ثابت‌تر است، در هر هفته ما بین 1400 الی 1600 واقع مثبت داشتیم و این واقعات حالا کمتر شده است و انشالله که بنی شکل نزولی پیش میرین و دوباره افزایش را در مطابق مشاهده نمی کنیم. من فیصدیان هم باستم شدیک می سازم به شکل گراف.
تشکر زیاد خانم جعفری. هرچند گفته وزارت صحت عامه ارقام کاهش یافته، باز هم تدابیر وزارت صحت عامه به خاطر پیشگیری و جلوگیری از چی است فعلا؟
بله، خب ما در زمانی که موج دوم احتمال آمدنش می رفت ما آمادگی خود را گرفتیم، چون افغانستان هم استثنا نبود و موج دوم آمد به افغانستان. در این آمادگی ها ما چندین بخش روش کار کردیم، بخش ارتقای ظرفیت شفاخانه ها، ارتقای ظرفیت لابراتوار ها، ارتقای ظرفیت تشخیص، روی آگاهی دهی کار صورت گرفت و میتازی روی برنامه مراقبت های خانگی، مراقبت های شفاخانه ای و در آخر هم روی تدارکات بهتر برای شفاخانه ها. ما ایتلان های داشتیم، ایتلان رو عملی کردیم، ولی در پهلویش با مشاهده ارقام و آمار به صورت هفتوار پیشنهاداتی از طرف ما به ریاست جمهوری افغانستان هم داده میشود تا بتونیم وضعیت بهتر کنترل کنیم. حالا وضعیت خوبتر است و ولی باز هم ما روی پلان خود کار میکنیم تا آماده باشیم و احتمال افزایش دوباره در تعداد مبتلایان را در نظر میگیریم تا بتونیم از بیشتر شدن و خطرناک‌تر شدن وضعیت جلوگیری کنیم. شما اشاره کردین به مراکز تشخیص و تداوی. در هرچند وزارت سرطان اعلام کرد که باید قیمت تشخیص ویروس کرونا کاهش پیدا کند، تا چی حدی کاهش پیدا کرده و چقدر عملی شده در امو مراکز شخصی که ویروس کرونا را تشخیص میکنند؟
در مراکز دولتی و شفاخانه ما به صورت رایگان تست انجام میتیم بر مردم و در سکتور خصوصی از طرف ما یک بار قیمت ها تا 4500 افغانی تعیین شده بود که از او بالاتر اجازه نداشتن بگیرن و از او پایین تر میشد و برای بار دوم قیمتی که از طرف ما تعیین شد 3500 افغانی هست که از این به بعد سکتور خصوصی لابراتوارها و مراکز طبی از 3500 افغانی بالاتر نمیتونن برای تست کووید 19 اخذ کنن.
این تو مشخص است که کدام مراکز است؟
بله، لیست که شما هست و از طرف ما از دوی نظارت هم صورت میگیده. یک بار اول تعداد لابراتوارها و مراکز طبی خصوصی که ما داشتیم به 23 لابراتوار میرسید، بعدنی کمتر شد به خاطر بعضی نظارت ها که ما انجام دادیم و راضی نبودیم از کار کردشون و به این ترتیب به صورت متداوم از طرف ما نظارت صورت میگیره در صورتی که بتونن نیازهای ما رو پوره کنن، اجازه برشان داده میشه تا
تشکر. خانم جعفری، یک مسئله دیگه هم نوع جدید ویروس کرونا که در کشورهای بیرون از افغانستان شیوع پیدا کرده و مردم سخت نگران شد، واقعا خطرناک است موجش. در افغانستان آیا هم از این وضعیت از این بابت نگرانی های وجود داره نداره؟ کدام علائمش خود دیده نشده؟
خب باید بگویم که نگرانی وجود داره ولی بهتر از وحشت زده نشه. زمانی که بریتانیا اعلام کرد که نوع جهشیافتی ویروس کرونا آمده و بالاخره در هند و پاکستان که کشورهای همسایه ما هستن هم تثبیت شدی، مثلا از طرف وزارت اطلاعات افغانستان آمدن این نوع جدید اعلام شد، به نظر که خواهش به این بود که سفرها کم تر شد و ما بتونیم از آمدن ویروس به افغانستان جلوگیری کنیم، ولی فعلا مطالعاتی که انجام شده نشان میده که با وجودی که این ویروس سریعتر انتشار پیدا میکنه، در قسمت خطرناکتر بودن یا نبودنش کدام ثبوتی هنوز وجود ندارد. بران تدابیری که قبلا برای ویروس ما عملی نشد هنوز هم قابل تطبیق است. ما از مردم خواهش میکنیم که نکات سیهی پوشیدن ماسک، شستن مقررات خواب آسمان، حفظ فاصل اجتماعی، دوری از ازدحامات را رعایت کنند. تدابیر پیشگیرانه‌ای که ما روی کار میکردیم هنوز هم را انجام میدیم و در این ترتیب کوشش میکنیم تا از آمدن نوع جدید و افغانستان جلوگیری کنیم و احتیاط ها باید جدی گرفته شود، ولی به جای وحشت زده شدن بهتر است که نکات صحیح را رعایت کنیم.
و خانم جعفری، شما اشاره کردین که در کشورهای همسایه ما مثلا هند و پاکستان این ویروس دیده شده، یعنی تدابیری که به خاطر سفرها گرفته شده آیا وزارت سلامت با اداره هوانوردی در تماس بوده؟ چی تدابیر به خاطر مسافرین در نظر گرفته شده؟
خب ما مجموع تاکید به این داریم که سفرها با کشورهای همسایه در صورتی که نیاز نیست در این وضعیت بحران کمتر شود، مردم هم کوشش کنند که در این وقت سفر نکنند، ولی تدابیر که از قبل گرفته شده بود در قسمت ویروس کرونا بود که تمام کسانی که از طریق هوایی سفر میکنن حتما باید تست منفی کووید 19 داشته باشن، چی از افغانستان به خارج سفر میکنن چی از خارج در افغانستان میاین، تا ما بتونیم از انتشار ویروس در افغانستان و منطقه جلوگیری کنیم و این تدابیر هنوز هم ادامه داره.
خانم جعفری، میایم سر مسئله واکسینش که در بعضی کشورها عملی شده. حکومت افغانستان، وزارت صحت عامه به خاطر عملی شدن یا تطبیق واکسین بر مردم افغانستان چی اقدامات را روی دست داره؟ با این کشورها صحبت شده نشده؟ وضعیت در چی قرار است؟
در قسمت واکسین کرونا ما تعهداتی که تا فعلا داریم دو تعهد است، که از طرف گوی یا اتحادیه بین‌المللی واکسین ما هم عضوی از اتحادیه هستیم، اونا وعده کردن که برای 20% نفوس افغانستان واکسن رو خریداری میکنن و قرار است چندین مرحله به افغانستان بره. مرحله اولش یا محموله اولش در اواسط سال 2021 به افغانستان میرسه که مقدار کمتری هست، ولی تا اواخر سال 2022 تمام محموله‌ای که قرار است در 20% نقص جریان می‌رسد. از طرف دیگه که بر ما تعهد شده بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی است، اونا هم قرار کردن در 20% دیگر نقص ما واکسن خریداری می‌کنند و او هم تا آخر سال 2022 افغانستان می‌رسد. ولی تمام این مراحل تدارکاتی وابسته به این است که چقدر تولید واکسن در جهان بیشتر میشه. اگر تولید واکسن بیشتر شد، کشورهای همسایه قادر شوند که تولید کنند، شاید ما هم بتونیم زودتر و مقدار بیشتر برای افغانستان واکسن را تهیه کنیم. خب اگر این واکسن در واسط سال 2021 به افغانستان بیاید، اولویت وزارت صحت‌عامه اولویت کدام مردم قرار میده؟ یعنی کدام مردم اول تحت پوشش از این واکسن قرار میده؟ در قسمت اولویت بندی و تولید واکسن و تمام مسائل مربوط به اینکه ما واکسن را بتونیم تجربه کنیم، کمیته تشکیل شده بود. وزارت صحت‌عامه افغانستان کمیته را رهبری کرده و به اساس صورت گرفته اولویت بندی تولید است که ما برای اون کسایی که بیشتر در معرض خطر هستند، کارمندان سیوی که در خط مقدم مبارزه میکنند، ترتیب کارمندان اساسی، خدمات اساسی و اون کسایی که سنشان بالاست و ابراز زمینه‌ای دارند، برای ما اولویت داده میشه تا ما بتوانیم وضعیت را کنترل کنیم و مرگومیز ناشد کووید 19 را کاهش.
خانم جعفری، گفتم این که شما گفتین ارقام پایین آمده، آیا کسی که میره تست میده او کم شد یا واقعا ارقام پایین آمده؟ یعنی مثل سابق وارم رش مردم به طرف از اینکه برن تشخیص کنن کرونا را زیاد است یا کم شده نسبت به سابق؟
خب ما مراجعینی که داریم که من تعدادشان خوب است، یعنی تستایی که انجام میشه نشان میده که چقدر مراجعین داشتیم. اول یک از توصیه های جدیدی که ما داشتیم بوده که اگر مردم وضعیتشان زیاد وخیم نیست و احساس میکنن که میتونن با کووید 19 مبارزه کنن، نیاز به تست ندارن. به تست وضعیتشان وخیم نمیشه، کدام مرض زمینه‌ای وجود ندارن و در مجموع حالتشان خوب است، نفس تنگی پیدا نمیکنن، دارن شاید و اشخاص مراجعه نکنن بعد تست، نیاز هم نیست و میتونن از خود به خانه مراقبت کنن. ولی تعداد مراجعین خوب است و ارقامی که کاهش نشان میده فیصدی هست، فیصدی ولی ما از رعایت کنن اما که پیام اصلی و بسیار ساده از پوشیدن ماسک شستن مکار از دست ها بافته اون حفظ فاصله اجتماعی دیگه رسانات میکنه که ما را کمک کنه تا بحران را به صورت بهتر کنترل کنیم. مردم کوشش کنن از ازدحامات دوری کنن در صورتی که ضرورت دارن که حتما باید در ازدحام شرکت کنن، حداقل از ماسک استفاده کنن تا انتشار ویروس کنترل شوه.
تشکر زیاد، سلامت باشین خانم جعفری عزیزی که با ما وقت دادین.
تشکر از شما،
وقت خوش. خدا
شد با قلبم گذر ما چشمان